به حساب مجبور نباشند که رأی بدن و از قبل اما مسئولیت حقوقی خود انجام داده باشند. اما در سال که امسال ما قرار داریم نحوه رأی دهی متفاوت است. حدود بیش از 95 میلیون نفر از قبل رأی خود به کار برده که یک رقم بسیار درشت است، در مقایسه با انتخابات گذشتهش قابل مقایسه نیست. کسایی که رأی دادن تعدادشان گفته میشه که اینا بیشتر رأی پوستی ارسال کردن، به خاطر شیوع ویروس کرونا روند رأی دهی کاملا تغییر خورده، حتی مردم با استفاده از این پوستی کوشش کردند که از ازدحام و از صف‌های طویل رای دهی به دور باشند. ولی امروز که روز انتخابات است و ما تقریبا حدود یک ساعت قبل به یکی از مراکز رای دهی رفته بودم، در اونجا دیدم که به خاطر شیوع ویروس کرونا تدابیر و اقدامات پیشگیرانه را جور کرده بودند. در این مرکز رای دهی فاصله 6 فیت جور شده بود و کسایی که استاد میشدن باید فاصله اجتماعیشان مد نظر گرفته میشد، ماسک بودن. حتی کسایی که اگر به ماسک هم میامدن در داخل مرکز رای دهی ماسک های اضافی مانده شده بود که باید از اون ماسک ها استفاده بکنن. و در خود مرکز رای دهی تعداد محدود جاهایی که باید نفر بره و اوراق به حساب حریم خصوصیش است که باید اوراق نشانی بکنه و به رای برده محدود مانده شده بود، بخاطر از اینکه تعداد زیادی از افراد در داخل مرکز باید حضور نمی داشتن. چیز دیگه که تفاوت میته این انتخابات 2020 سالهای گذشته اون نتیجه انتخابات است. بدون شک تعداد زیادی از رای هایی که کاغذی به پست ارسال شده اون وقت رخواد گرفت تایی که و شمارش آرا صورت بگیره. و بدون شک در سالهای گذشته حتی کسایی که در امریکا بودن پیشتی که به بستر خواب برن نتیجه انتخابات روشن میشد، به ویژه زمانی که برد باخت دو کاندید یا دو نامزد در ایالتهای کلیدی مشخص میشد. ولی امسال انتظار میره که نتیجه انتخابات یک همه که به تعویق بسته تایی که نتایج آرا شمارش شد و برنده انتخاب شد.
بله و کوتا آقای مشرف، کدام موضوع اجتماعی برای مردم امریکا سال از اهمیت بیشتر برخوردار هست؟
ببینین، رسیدگی به ویروس کرونا هر آن کسی که رئیس جمهور آینده میشه، نحوه مبارزه با ویروس کرونا یک موضوع بسیار عمده و داغ اجتماعی در داخل ایالات متحده است. تبعیض نژادی موضوع دیگه است که حتی مورد اختلاف دو نامزد هم بوده و تلاش و مردم هم روی این موضوع خیلی زیاد تاکید میکنن، به ویژه پس از مظاهرات که در ایالات متحده در سرتاسر این کشور به خاطر تبعیض نژادی که رفتار پلیس با افراد بود صورت گرفت. مالیات، تفاوتی که بین رئیس جمهور ترامپ و آقای بایدن داره به خاطر نحوه رسیدگی اینا به مالیات، امنیت ملی، موضوع مهاجرت و همچنان تغییر اقلیم. ولی آنچه که در کل زیاد در موضوع داخلی از این کشور زیاد مطرح بحث است، اون موضوع شغل است، موضوع کار است، موضوع اقتصاد است. به ویژه ویروس کرونا تعداد زیادی از مردم بیکار شدن و اینا در تلاش هستند تا رئیس جمهور آینده با یک پلانای واضح‌تری بیاید و شرایط بیشتر و بهتر کار برای اینا مهیا بشه.
تشکر از شما قدیر مشرف، خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا. با ما روشن نیست کدام یک پیروز خواهد شد در انتخابات امروز، دونالد ترامپ جمهوری خواه یا جو بایدن دموکرات. پیشتر در مورد ترامپ و کارنامه‌هایش برایتان گفتیم، حالا جاوید نعیمی درباره جو بایدن به شما میگوید.
پس از نزدیک به 50 سال سیاست، جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بالای تجربه خود حساب می کند تا اعتماد مردم را در مبارزات انتخاباتیش در مقابل دونالد ترامپ به دست آورد. او خودش را قهرمان خوشتب طبقه کارگر می داند و می گوید که با آنها وجه مشترک زیاد دارد.
کسانی که به زمین کوبیده شدند، دور رانده شدند و یا عقب زده شدند، این کمپاین شماست.
جوزف آر بایدن جونیر در شهرک صنعتی اسکرانتون ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد، شهری که در جریان کمپاین انتخاباتیش دوباره به آن سفر کرد. پدر او در کنار کارهای دیگر فروشنده موترهای دست دو هم بود. خانواده‌اش با مشکلات اقتصادی زیاد دچار بودند. پس از دریافت دیپلم در بخش حقوق، بایدن از ایالت دلاور خود را به مجلس سنا نامزد کرد و برنده شد. او که در آن زمان 30 سال عمر داشت، یکی از جوانترین سناتوران دوران خود بود. بایدن برای 36 سال در این موقف باقی ماند و با موقفهایی چون رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا، چهره شناخته شده در جهان مبدل شد. اما بیشترین مردم او را به حیث معاون رئیس جمهور در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما میشناسند. بایدن دوبار پیش از این هم تلاش کرده بود از سوی حزب دموکرات به حیث نامزد در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شود در سالهای 1988 و 2008 میلادی. بار نخست پس از آن از رقابت پا بیرون کشید که آشکار شد در سخنان و یک رساله‌اش در فاکولته حقوق اطلاعات را بدون ذکر منبع اصلی آن به نام خود ارائه کرده بود. بار دوم هم موفق نبود، اما راهش به معاونیت ریاست جمهوری باز شد، موقفی که میان آمریکایی‌های سیاه‌پوست به محبوبیت او افزود. در یکی از کمپاین هایش بایدن خود را رهبر معرفی کرد که می تواند امریکا را متحد سازد.
کمپاین ما بازتاب تنوع در این حزب و در این کشور است. چنین باید باشد، زیرا نیاز است همه را گرده هم بیاوریم. همه را باید دونالد ترامپ را شکست دهیم و این کار را خواهیم کرد، اما مثل او شده نمی توانیم. نمی توانیم بین احزاب جنگ بی پایان داشته باشیم.
بایدن یک برنامه بلند پروازانه ای را زیر نام بهتر از نو بسازیم در نظر دارد که هدف آن احیای دوباره اقتصاد آمریکا پس از بحران ویروس کرونا است. این برنامه متمرکز به سرمایه گذاری در بخش های رسیدگی به کودکان، صحت و آموزش بوده و هدف آن ایجاد 3 میلیون فرصت کاری است. بایدن میگوید توجه او به اصلاح سکتور صحت در امریکا قسمان از اتفاقات تلخ در زندگی خانوادگیش منشأ میگیرد. پسر بایدن در 45 سالگی بعد دلیل بیماری سرطان درگذشت. خانم و دخترش هم در یک حادثه ترافیکی در سال 1972. برنامه اقتصادی بایدن همچنان شامل سرمایه گذاری 2 تریلیون دلاری بالای تولید انرژی پاک و پروژه های زیربنایی می شود. دونالد ترامپ گفته است که این پروژه منافع تجارتی امریکا را آسیب می رساند.
امروز جو بایدن سخنرانی داشت و گفت که هسته اجندای اقتصادی و جنگ بر ضد سکتور انرژی آمریکا است. او میخواهد انرژی آمریکا را بکشد. میخواهد دوباره به پیمان یک جانبه و غیر منصفانه پاریس برگردد، چیزی که ما را ویران خواهد کرد.
در امور بین المللی بایدن گفته که هدفش این است آمریکا را به صدر میز تصمیم گیری ها برگرداند. بعض موضع‌گیری های او در امور بین المللی از جمله طرفداریش از حمله بر عراق در سال 2003 از محبوبیت او در حزب دموکرات کاسته است. در کمپاین فعلی بایدن به برگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران تمایل نشان داده. این توافق فعالیت هسته‌ای ایران را محدود می سازد و تحریم ها بر تهران را کاهش می دهد. ترامپ در سال 2018 آمریکا را از این توافق نامه بیرون کرد. بایدن همچنان موقف تند در برابر روسیه اتخاذ کرده و نقش مسکو در برخوردهای اوکراین و مداخله احتمالی آن در انتخابات سال 2016 آمریکا را محکوم کرده است. همچنان انتظار می رود بایدن رابطه آمریکا با همپیمانهایش را که به باور منتقدین با پالیسی آمریکا نخست از سوی ترامپ آسیب دیده دوباره احیا کند. مانند رقیبش ترامپ، جو بایدن هم با ادعاهای بدرفتاری مواجه شده. چندین بانویی که در گذشته همکار او بودند، بایدن را به بدرفتاری متهم کرده و یکی از آنها او را به آزار و اذیت جنسی متهم کرده است. اتهامی که بایدن آن را رد می‌کند. جو بایدن همچنان به خاطر نقش پرمنفعت پسرش هانتر بایدن در هیئت رهبری یک شرکت گاز اوکراینی به نام بوریسما هنگامی که خود او معاون رئیس جمهور بود مورد انتقاد قرار گرفته. بایدن و پسرش هر نوع خلافکاری مربوط به اوکراین را رد کردند، اما پسرش گفته است که پذیرفتن این موقف یک اشتباه بود. اگر بایدن برنده انتخابات شود، انگام آغاز کارش 78 ساله خواهد بود که در این صورت او مسن‌ترین شخص در تاریخ آمریکا خواهد بود که مراسم تحلیف را ادا می‌کند. عمر بایدن ممکن است در رقابت‌های انتخاباتی یک نکته منفی محسوب شود. در گذشته نیز او اشتباه‌های غیر عادی را مرتکب شده و منتقدینش توانایی و صلابت او را زیر سوال بردند. اما ترامپ در صورت پیروزی در انتخابات 74 ساله خواهد بود که مسن‌ترین رئیس جمهور آمریکا در دور دوم انتخابات دانسته می شود. پس این انتقاد به هر دو نامزد برمی‌گردد. بایدن کامالا هاریس سناتور از ایالت کالیفرنیا را که در گذشته سارنوال ایالتی بود به حیث معاون تیم انتخاباتیش برگزیده. هاریس دختر از والدین مهاجر است. پدرش از جامائیکا و مادرش از هندوستان. او در تاریخ آمریکا نخستین زن با جلد تاریک و سومین زن است که به حیث معاون یک نامزد از حزب مهم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند.
در مورد رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ شنیده، ترامپ در افغانستان علاقه‌مندانی دارد تا حدی که خانواده نام فرزندشان را دونالد ترامپ گذاشته. گزارش مهناز نوری را بشنوید.
دونالد ترامپ بینج بیا بچه پدر.
دونالد ترامپ 4 ساله کودک افغانی که علاقه پدر به رئیس جمهور کنونی ایالات متحده آمریکا باعث شد اسم او را نیز دونالد ترامپ گذارد. ترامپ کوچک آگاه است که هم نام رئیس جمهور آمریکا است.
من دونالد ترامپ دست اسد لایل پویا ترامپ یانجور آمریکا.
اسدالله پویا پدر دونالد ترامپ کوچک باشنده ولایت دایکندی است و 3 فرزند دارد. به گفته او رفتار، کردار و خوانش کتاب‌های آقای ترامپ با او انگیزه داد تا اسم پسرش را دونالد ترامپ گذارد، اما این نامگذاری برای او خالی از خطر نبوده و به دلیل اینکه نام پسرش را دونالد ترامپ گذاشته است با واکنش‌های زیادی روبرو شده و حتی امامان مسجد نامه تکفیر به او دادند.
تهدیداتی که موقت زمانی که نام ماندیم، تهدیداتی که وجود داشتن از اول از خانواده بود، بعد از خانواده که جامعه به محیط دوم که خود جامعه و که در زندگی خود جامعه هستن و همه مردم محل بودن، بعد از مردم محل که مولای مسجد یا مولوی وقتی خبر میشن گفتن که برای ما یک تکفیرنامه دادن که اینا کفر مطلق است و نام بچه خود ترامپ ماندن با مو اساس دیگه در منطقه ما جایو بدوباش کردن نمیتونه.
آقای پویا به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیخواهد نشانی خانه و محل بدوباشش را کسی بداند. با تمام این واکنش ها هنوز هم میگوید اگر فرزند دیگری داشته باشد اسم او را نیز از خانواده آقای ترامپ خواهد گذاشت. پس از گزینش دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، شماره در افغانستان رفتار و چگونگی برخورد او را الگویشان قرار دادند. 2 سال پیش چند تن از بزرگان قومی ولایت لوگر مدال طلا را به آقای ترامپ فرستادند. فرهاد اکبری معاون شورای زون جنوب افغانستان و یک تن از بزرگان قومی در این باره چنین میگوید:
18 سال صدای ما ملت کسی نشنید و اولین رئیس جمهوری که آقای ترامپ بود او صدا کرد که پاکستان دشمن افغانستان و دشمن آمریکایی هاست. 2500 سربازی که در افغانستان از آمریکایی ها کشته شده خون زی به دوش پاکستانی ها است. پس ما به خاطر از اینکه گپ از اونا را تایید کرده باشیم و در این موضوع وقتی که اونا پاکستان دشمن خود خطاب کردند، ما ملت جمع شدیم که مدال طلایی جور کردیم.
آقای فرهاد میگوید آن مدال را به سفارت آمریکا در کابل سپردند و آقای ترامپ پس از به دست آوردن آن در نشست سالانه مجلس سنا بابت اهدای آن از مردم افغانستان قدردانی کرد، آنچه که تاکنون از سوی مقام‌های آمریکایی تایید نشده است. این مدال از بهر جهت‌گیری آقای ترامپ در مورد پاکستان بود، اما دادن این مدال به آقای ترامپ آنقدر هم ساده نبود. چند پس از اهدای آن مدال، گلنبی احمدزی یک تن از طراحان آن در انفجار ماین کنار جاده کشته شد، رویدادی که طالبان مسئولیت آن را پذیرفتند.
رادیو آزادی تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 برمیگردم. در نیم ساعت دیگر همکارم صفی استانگزای میزبان شماست. استانگزای چه؟
من نکم ژکفر احمدی. وقت په افغانستان کې د ماخام شپک بجې شوه.